أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض می شود در بحث قبلیمون، یعنی تعارض استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل، نتیجه چه گرفتیم؟ این است که همین مبنا درسته، یعنی هر دو قابلیت استصحاب را دارن و مستحق تعارض هستن. حالا و ادله سید شهید را هم ذکر کردیم و جواب دادیم و نظر قاصر خودمون. ازف الى ما ذکرنا به اشکالاتی و احصایی که قبلا داشتیم، نظام فرمایید که اصل این چیزی که ایشون ادعا کردن که چیزی ما نداریم الا حکم، یک حکم، و اون همون چیزیست که در مقام جعل منجعل میشه، لیکن نظر به اون گاهی نظر دقیق و ممکن است به نظر مسامحی عرفی باشه. اگر به نظر مسامحی عرفی بود، این را بالحمل الاولی میبینه. بالحمل الاولی یعنی ماهیت آب متغیر که بعد چی؟ زال تغییره. اون وقت این بالمسامحه العرفیه که انه یه شیئیست که حدوثی داره این نجاست و بعد هم بقایی داره، حدوثش از زمان تغییر، بقایش هم برای زمان زوال تغییر. این ها همه بالمسامحه العرفیه. چرا بالمسامحه العرفیه؟ چون که در هنگام جعل اصلا چیز وجود خارجی نداره. این مفهومی است که در ذهن تصور میشه، یا تصور میکند خصوص متغیر را، یا تصور میکند اعم از متغیر. اگر هم اعم را تصور بکنه، دیگه یه آب خارجی خونیست که حدوث و بقایی داشته باشه. یه چیزی که در ذهن آنم ما منعکس میشه، جعل صورت میگیره، تموم میشه دیگه. هم وقتی جعل میشه، برای همش جعل میشه، نه اینکه نجاستی بود از زمان تغییر منجعل شد برای زمان زوال که حدوث و بقایی درش متصور باشه. یه چیز واضحه. وقت این دو چطور چیزش میکنه که با مسامحه حرفیه؟ این مسامحه حرفیه چیز عجیب غریبیه. مسامحه حرفیه یعنی چی؟ چون ما اصل مسامحه حرفیه را به این صورت که این در بسلا چیزی را که صرف یک مفهومی است، طبیعت الماس که متصور در ذهن، اگر اعم را هم تصور میکنه، تصور تعلق میگیره به خود اعم دفعتا با هم. حدوث و بقا یعنی چه؟ یعنی اجزاش تدریجی الوجودند و شیئا فشیئا، که بعد این نجاست یه حدوثی داره. نمیدونیم اصلا مقام جعل و مقام تصور. اگر هم نجاست ثابت بشه برای مجموع، یعنی اعم و حال زوال را هم بگیره، بالاخره جعلش آنیه، حدوث و بقای دارش نیست. این که با تصور نمیدونم مسامحه عرفیه، من نمیدونم، من مسامحه عرفیه صرف ادعایه و ادعای زوری هم هست، هیچ اصلا واقعیتی نداره و چیزی نداریم که حالا عرف وقتی نگاه بکند به حالت جعل، تجربه فرمودید جعل و نجاسته از برای چه؟ از برای این که نمیدونیم فقط زمان تغییر یا اعم از متغیر و مازال تغییره ان قبل نفس. حالا این عرض می شود پس حدوث و بقایی داره، چیزی داره؟ نه، مقام جعل هیچ عرض می شود حدوث و بقایی نداره و جعل هم یه چیز آنیست. اینجا هم از موارد نیست که با مسامحه عرفیه مثلا بگم که یه مسامحه عرفیه باید بالاخره حد و ربطی داشته باشه. مثلا میشه مسامحه عرفیه بکنیم، مثلا فرض بفرمید آهن را بگوییم این مسامحه العرفیه، این آب، یه چیزی که هیچ ربطی به هم ندارن. آخه مسامحه عرفی در یه جایی که یه ربطی، یه شباهتی، یه چیزی. مثلا مسامحه عرفی میشه مثلا این آبه، درسته؟ یه کمی اگر کمی خاک توش ریخته شد که همون طبیعت چه از دست نده، بازم بهش میگن آب. ما اینکه خب بالاخره به دقت العقلیه کمی خاک هم توش هست، گل توش هست، این مطابعت رو نصدی کمی باشه. اما اگر اون قد خاک ریختن توش که شد گل، بازم بهش میگن آب. نه، منظورم اینه که مطابعه عرضیه این نیست که ما همه چیز رو گناهش به گردن عرض بندازیم و این عرض بیچاره که خودش هم حضور نداره از خودش دفاع بکنه یه چیزای عجیب غریبی را بهش نسبت بدیم. نه، این مطلب در مقام جعل از جعل و آنی یا اون عرف هم این حالیش میشه که جعل یه چیز آنیه و میشد اونی که در مقام جعل موضوعی که هست موضوع ذهنیه، موضوع وجود خارجی خونه داره، در ذهن تصور میکنه وقتی که میخواد جعل بکنه نجاست را برای آب، یا در ذهن تصورش میکنه برای دایره عام آنن واحدا، یا تصورش میکنه برای دایره کوچکتر بازم آنن واحدا. چیزی خدوش و بقاف و بالا بجیب عرف مسامحه میکنه، بل مسامحت العرفیه اینه میبینه که کهن وجود پیدا کرد در خارج، وجودش در خارج خب بالاخره شیئن فشیئنه، یه زمانی اول متغیره بعد زمانی میگه اون مال وجود خارجیه، چه ربطی داره به جعل و تصور موضوع در ذهن؟ تصور موضوع در ذهن در مقام جعل چیه؟ آنیه، دفعیه، تدرج درش نیست، حدوث و بقا، تقدم و تأخر، فلان اینا هیچ نیست، ربطی هم نداره و هم مسامحه عرفیه هم وجود نداره. چیز حرف ادعای زوریه این. هر شبت به خدمت شما، پس این همین مطلب دخواه از این مطلب عبور کرد. حالا یه شبهه دیگه اینجا به نظر میاد که بدم نیست متعرض، ولی این که در بسیاری از کتب متعرض نشدن اما تعرضش بد نیست، وان که لمتوهمن ان یتوهمن، به این که عرض میشود این استصحاب عدم جعل را که شما میفرمایید و درست هم هست، یعنی عدم جعل چی؟ عدم جعل نجاست، معارضه میکنه با چی؟ با استصحاب بقا و نجاست در خارج بعد از آنی که آبی موجود شده، این مال اونه که بعد از آنی که آبی موجود شد در خارج زمان تغییر هم متصف به نجاست بود قطعا، زمانی گذشت و زائل شد تغییر، نشبه که در این که بقاء این چیز نجاست باید استصحاب بکنیم بقاء و نجاست، که این میگن مرتبه مجهول. مرتبه مجهول یعنی مرتبه وجود خارجی موضوع که حکم هم تبدیل شده به حکم فعلی، یعنی دیگه نجاست صرف جعلی نیست، جعل کلی، نجاست خارجی آمده روی این آب خارجی. خب این اقتضای چی میکنه؟ استصحاب بقاء نجاست. خب معارضه کرد باشه، معارضه کرد با استصحاب عدم جعل نجاست برای این مقطع بعد از زوال، چون که نمیدونیم آیا جعل شد از اول برایش یا جعل نشد، اصل عدم میگه جعل نشد، خب جعل نشد با استصحاب بقا میزد تعارض میکنه. خب لقل متوهمن ان یتوهم، به این که اون استصحاب عدم جعل نجاست خودش یه معارضی داره، خودش یه معارضی داره که زمینش میزنه چیزی نمیمونه که دیگه بیاد معارضه کنه با استصحاب نجاست. اون چیه؟ اون این است که وقتی ما شک داریم آب یا نجسه یا طاهر، نجاست یک مجهول شرعیست، طهارت هم یک مجهول شرعیست، وقتی که شک در جعل داریم این آب بالاخره یا جعلی داره، یا جعل طهارت براش هست یا جعل نجاست. خلو استصحاب کردیم عدم جعل نجاست را، و قبل از شب جعل طهارت هم نبوده، قبل از تشریح، قبل از آنی که اسلام بیاد جعل نجاست کنه و جعل طهارت کنه، خب این جعلی نبوده، نه جعل نجاست و نه جعل طهارت، و خب فرض این است که هر دوتاشون هم چی هست؟ هر دوتاشون هم جعلی هست، اعتباری هست، هم دارد هم نجاست هست. پس اون موقعی که شک داریم در این که آیا جعل نجاست برای شد یعنی چه؟ یعنی نمیدونیم جعل نجاست شد یا جعل طهارت شد. بالاخره یا ممکنه نه پاک باشه نه نجس. اگر مثلا شک داریم خب معنی که مرددیم بین دوتا حالت متضاد، ضد نجاست چیه؟ طهارت. پس همونطور که اگر قطع داریم به نجاست، جعل نجاست دیگه ایشون. اما اگر شک داریم یعنی چه؟ با اینکه شک یعنی معناش این است که نمیدونیم آیا جعل نجاست شد یا جعل طهارت شد، که آب از دخل خارج نیست یا نجس یا مجعول نجاست یا مجعول طهارت. دیگه خب اینطوریه دیگه. اینا ضده، اینا بلا ثالث هست. اگر نجس هست طاهر نیست، اگر طاهر هست نجس نیست، حالت ثالث هم نداره. پس وقتی شک داریم در جعل نجاست، معناش شک در جعل طهارت هم هست، چون که اینا دو ضده هم فیر. مثل حرکت و سکون، اگر شک کردیم در حرکت یعنی چه؟ یعنی شک در سکون هم داریم. اگر شک کردیم در سکون، خود به خود شک در حرکت هم داریم، چون ضده اینا بلا ثالث هست. این شأن ضدین بلا ثالثه. پس بنابراین چون جعل طهارت و جعل نجاست حالت ثالثه نداره، شک در جعل نجاست مستلزم شک در جعل طهارت هم هست. حالت سابقه هر دو هم عدمه، تو قبل از آنی که شرعی بیاد و نه جعل این بوده و نه جعل اون. غرض این است که همون استصحاب عدم جعل و نجاست مبتلاست به معارض که استصحاب عدم جعل طهارت باشه. و اگر که به سلام نجاست مجهول شرعیه، خود طهارت هم مجهول شرعیه، در هر دو اقتضای جریان استصحاب هست. برای چه مورد؟ همین آب دیگه، همین آبی که زال تغییر ده آب دیگه، یعنی چی حلال قبل از شرع؟ قبل از شرع، قبل از شرع جعل شرعی نبوده، جعل اسلام قبل از اسلام بوده؟ خب وقت دیگه پرمیده رفت تلف نکنم ده، خواهش میکنم، خواهش میکنم. عرضش افتاد بنابراین قبل از آنی که شرعی بیاد هیچ جعلی نبوده، نه جعل تهارت نه جعل انجاز. خب عرضش مال پیغمبرم، خب قبل از نبوت داریم بحث میکنیم دیگه. عرض شد خدمت شما همین طوری که جعل النجاس حادث مسبوق بالعدم، جعل التهارت ایزن حادث مسبوق بالعدم، فکلاهما یقتضیان جریان استصحاب العدم و یتعارضان. بالاخره اینا دو تا استصحابی تو خود تعارض میکنن با هم دیگه، چون ممکنه که نه این باشه که از کنم به خدمت شما، نه تهارتی باشه نه نجاستی، یعنی بگیم هر دو صحیح هست، هم استصحاب عدم جعل تهارت درست هم استصحاب عدم جعل نجاست. یعنی معناش نیست که الان یا ایام نه پاکه نه نجسه، معنا نداره، بس با هم تعارض میکنن. وقتی که تعارض کردن، این استصحاب عدم جعل و نجاسه یا تعارض با رقیبی که داره که استصحاب عدم جعل تعارض باشه، فیسقط بالمعارضه. وقتی که اون متابع معارضه ساقط شد، نوبت میرسد به استصحاب چی؟ بقا و نجاسه. پس به این طریق ما از این شر این بسا چیز راحت میشیم. نه داره، استصحاب عدم جعل طهارت هم طاهر نیست، طهارت ثمره داره، طهارت شرط در وضو، شرط در غسل، شرط در خیلی چیزا، چطور ثمره نداره؟ بزار که نجاست ثمره داره، طهارت هم ثمره داره. عرض شود به خدمت واسعات شما. خب ببینیم حالا پا تکلیف چیه اینجا؟ آیا میشه یه حرف زد یا نمیشه؟ نه، این حرف را نمیشه زد. برای چه؟ برای این که این قاعده کلی را هم بدانیم که یک اصل یا یک اماره اگر در تقابل گرفت با دو اصل یا دو اماره، با هر دو معارضه میکنه. در ما رحنوی هم همینطوره. این استصحاب عدم جعل نجاست است، التفات فرمودید همین طوری که معارضه میکنه با استصحاب و نجاسه، استصحاب و نجاسی که استصحاب مجعوله، همین طور هم چه اشکال داره که تعارض بکنه با استصحاب عدم جعل طهارت؟ التفات فرمودید چون که مضمونش ضد با هر دو. اگر یک اصلی داریم مضمونش تضاد داره با دو است، میتواند اون یکی با دو تا تعارض بکنه یا نمیتونه؟ میتونه، یعنی به اصطلاح لازم نیست در تعارض که عددشون مساوی باشه. گاهی از اوقات یک اصل با پنج تا اصل در مقابلش اگر تضاد داشت، اگر با همشون تضاد داشت، با همه تعارض میکنه، با همه تعارض میکنه، تعارضات ساقطا از این طرف یک اصله، از اون طرف مثلا دو تا، سه تا، پنج تا، هر چی میخواد باشه. التفات فرمودید. حالا علا در اساس ما نحن فی هم یکی از مصادیق اینه، این قضیه است. برای چه؟ برای اینکه این اصل عدم نجاست که میگوید نجاستی جعل نشد، مضمونش با اصل عدم طهارت منافات داره. منافات داره چون که ما علم اجمالی داریم به احد ما و دوتا هم برابری میکنن با هم، علم اجمالی داریم به وجود احد ما، پس تعارض میکنن. برای که نمیشه هر دوتاشون با هم صحیح باشن، هم این که طاهر نباشه، همین که نجس نباشه. خیر نمیشه، علم اجمالی هست به کذب احد ما، همین علم به کذب احد ما باید تعارض، این تعارضش با او همزمان استصحاب عدم جعل نجاست، تعارض با استصحاب و بقاء النجاسه داره. برای اینکه اگر بقاء النجاسه چه میگوید؟ میگوید هذا نجس. استصحاب عدم جعل نجاست چه میگوید؟ میگوید لیس بنجس، نجس و لیس بنجس هم تعارض داره. پس این استصحاب عدم جعل نجاست یک تنه میخواهد با دو تا پهلوان حریف مثل درگیر بشود و کشتی بگیرد. آیا این در علم اصول معقوله یا معقول نیست؟ نعم صحیح میشه، میشه حتی بیش از این. اگر یک اصل از یه طرف درگیر بشه با سه اصل او طرف، طرف مقابل اشکال نداره، با هم تعارض میکنه. کدوم استثاب؟ نخواه همین خدا را مرد میکنم، استثاب نجاست، بقا نجاست در مجعول. خب ما از اول گفتیم حاکم و محکوم نیستن، استثاب نجاست هم نیستن. نه یعنی که داریم فهو عقلیه، او عقلیه و اثر عقلیه که شما میگید. ولذا گفتیم اگر که شرعی بود حکومت میکرد و مسئله حل بود، ولذا گفتیم چون که عقلی هست این از سببیت و مسببیت عقلی اعتبار نداره، ولذا تعارض میکنه. خودی خودش دیگه مبنی بود برای همین که تعارض، ولذا از اول میگفتیم حاکم و محکومه. چرا حاکم و محکومیتشون قبول نکردیم؟ چون که گفتیم این جعل و مجعول سببیت و مسببیتشون عقلیه، شرعی نیست، ولذا تعارض میکنه. اگر این قبول کردین دیگه ایشی بحثا در کار نیست، تعارض میکنه. پس بنابراین یک اصل از این طرف داریم، بگیرتش سمت راست، دو تا اصل هم داریم سمت چپ، ایستادن روبروی هم. یعنی یک اصلی که در سمت راست قرار دارد میخواهد بجنگد، نباید در مقابل، بلکه با دو اصل در مقابل، با هر دو تعارض داره. بله قاعده تعارضات ساقطا میاد و هر ستا ساقط میشه، نتیجه سقوط هر ستا. و وقتی که هر ستا ساقط شده خودی سفق میکنه. معلوم هم حقمون از اول همین بود که استصحاب بقای مجرور جاری نیست، چون سقوط میکنه بالمواز. حالا دیگه دو تا باشن ساقط بشن یا سه تا باشن ساقط، بالاخره این استصحابی که ما احتیاجش داشتیم چه بود؟ استصحاب بقا و نجاسه بود، استصحاب مجرور بود. خب فرض اینه که دیگه ساقط، وقتی ساقط بشه دیگه دیگه چه فرق میکنه که باش یکی دیگه ساقط بشه یا دو چیز دیگه ساقط بشه؟ قرار این استصحابی که ما میخواستیم و به دردمون میخورد که استصحاب بقا و مجعول بود، قد سقط، ساقط شد، از دست رفت. و دیگه بعدش باید چه کار کنیم؟ رجوع کنیم به اصالتون برای اصالتون تهاره در بحث نجاست. این دیگه اصالتون تهاره اصالتون یعنی چه؟ یعنی دیگه استصحابی در شبه حکمیه نداریم، نتیجه این شد. پس بنابراین عرض کنم به خدمت واسات شما این شبه که گفتیم لمتوهم ان یتوهم، این عرض میشه به این خاطر هم تعبیر کردیم به توهم، برای اینکه این سرنوشت مهمی نداره و ما را به یه ساحل خوبی نمیرسانه. خب این بحثی که تمام شد دیگه همینجا پروندهشو مختوم کنیم که با این بحثایی که کردیم نتیجه همین فرما تحکیم فرمایش و مبنای آقای خویی بود که تعارض هست. اما برگردیم به روز اول، پس جواب منحصر شد در همون جوابی که روز اول دادیم که بود، گفتیم اصل عدم جعل، اصل عدم جعل مطلقا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اصول عملیه مجهول هستن برای تحریک و تحرک فی مقام العمل، ارتباطی به ارتباط به موافقت التزامیه نداره. جعل به اصطلاح این عدم جعل یعنی عدم حکم انشائی، حکم انشائی که ان موضوعش در خارج محقق نیست و صرف حکم انشائی موافقت التزامیه داره، اما منشأ تحریک و تحرک در مقام عمل هست حکم انشائی. تا زمانی که موضوع موجود نشده در خارج و به حکم فعلی تبدیل نشده، مثال هم براتون دادم، مثل کلیه وجوب الحج علی المستطیع، ما الان مستطیع نیست اما در اسلام وجوب الحج علی المستطیع آمده یا نمی آمده. خب این چیه برای ما که مستطیع نیستیم؟ یه حکم انشایی، تا مستطیع نشدیم یه حکم انشایی باید بشن ملتزم باشیم، خب نمیزنیم منکرش بشیم، پس این موافقت التزامیه ای دار. اما تحریک و تحرکی در مقام عمل به مایی که مستطیع نیستیم اثر عملی داره؟ نداره. چون اثر عملی نداره، احکام انشائیه که مجعولن على موضوع مقدر الوجود مثل لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، برای اون کسی که مستطیع نیست یک حکمیست در شرع انشاء شده باید هم بهش ملتزم باشیم، انکارش هم نکنیم. اما آیا اثر عملی برای ما داره؟ ما اینکه مستطیع نیستیم چه اثر عملی داره؟ و محل مسب جریان اصول عملیه کجاست؟ اونجایی که منشأ برای آثار عملیه باشه. ولهذا این فرمانداری هم این مطلب گفته، حالا ما داریم به زبون خودمون میگیم اما خط سبقنا الى ذلك المحقق ناینی، استصحاب را در اینا در مرحله جعل اصول عملی مطلقا، چه استصحاب چه براعت چه اشتراک حق، در مرحله انشاء جاری نیست چون اینا اصول عملیه هستن. و حال اون که احکام انشائیه آثار عملیه تحریک در مقام عمل ندارن، آره، مگر اینکه موضوع محقق بشه در خارج با جمیع شرایطش تبدیل بشه به حکم فعلی از سر خدمت شما که منشأ آثار عملیه بشه. این جواب بسیار جواب عالیه و خیلی هم خوبه، سرش هم میمانیم. منتها این عرض میشه یه نقضی داره. بله بله بله، استصحاب عدم النسخ، اصالت عدم النسخ و اجماع داریم بر جریانش. و اون چیزی که اصالت عدم نسخ چیه؟ یا همون استصحاب عدم نسخ، یعنی وقتی شک میکنیم نمیدونیم حکمی از احکام شرع نسخ شده یا نه، اجماع داریم بر اصالت عدم نسخ. گوش میکنید، این اصالت عدم نسخ چیه؟ یا همون استصحاب و استصحاب عدم. خب مثلا بهش قسم فعلی یا انشایی به تعبیر ناینی ها، اینجا ببینید این انشایی و فعلی هم اصطلاحات مختلفی هست، فعلا که میگیم طبق اصطلاح ناینی میگیم، مثلا بهش حکم انشایی اصلا تعدم الناس، یعنی حکمی که در شهر بود کاری هم نداریم به اینکه موضوعش هم موجود نیست در خارج، اما حکم در شهر بود نمیدونیم نفس شد یا نشد، پس مثلا بهش حکم انشایی. استصحاب هم قطعا درش جاریه، اصلا تعدم الناس اجماع هم هست برش. خب اون وقت شما خب گفتیم که استصحاب در عرشت چیز جاری نیست در احکام انشائیه، پس چکار بکنیم با این اصالت عدم النسخ؟ الجواب که محمد امین استرابادی هم در یک تحقیقاتش گفته و غیر ذالک، ریشه داره خزه یه سال کردم نسخ یه چیزی مخصوص خودش، یک چیزی استافته جدا بافته که از اجمعن اصحاب و علی ثبت علینا به دلیل نجما لا به دلیل الاستصحاب. نجو کردیم؟ یعنی این اصالت عدم النسخ ثابت است در شرع و منشأش هم دلیل لا تنقض اليقین به شک، یعنی اطلاق لا تنقض اليقین برای اثباتش ما رجوع نمی کنیم به اطلاق لا تنقض که از خانواده استصحاب حسابش بکنیم، بلکه دلیل خاص داری که برمزه به ما. پس یه چیزیه که جداگانه تعبدی در رابطه با خودش هست، اما این به معنای این نیست که مرجع لا تنقض اليقین به شک باشه و از تا این که اون وقت عرض میشد خدمت شما بگیم خب حالا پس دیگه استصحاب در همه احکام انشاءالله با جاری باشه. نه، این ربطی نداره، چیز اختصاصیست، اختصاصیست که با اجماع ثابت شده. نسخه چه؟ نه استصحاب میکنیم عدم نسخ را، مرجعش به استصحاب بقاء حکمه، مرجعش به استصحاب بقاء حکمه. شک در نسخ کردیم نمیدونیم حکم هست یا حکم هست، استصحاب بقاءش میکنیم، مرجعش به اینه. ولی میزان درش رجوع به دلیل استصحاب لا تنقض نیست، خودش یه منشأ جداگانه داره، فلازا اینه نمیشه نقضی حساب کرد بر عرضی که کردیم. ممنون تا جای خودش درسته. بله یه اجماع جداگانه، یعنی ولو کسی مثلا قدما خو قائل به استصحاب با روایات نبودنه، قدما قولشون به استصحاب ناشی از چه بوده؟ سیره و نمیدونم حکم عقل و فلان حرفا بوده. از زمان پدر شیخ بهایی تمسک شد بلا تنقض ادله لا تنقض. خب حالا قدما آیا قائل به اساس عدم نسخ بودن یا نبودن؟ و این هم مسلم میدونستن، با اینکه در استصحاب شک دار بحث میکردن، تفصیل میقائل بودن، تشکیک قائل بودن فلان، اما اساس عدم نسخ بین همه اجماعی بوده. میخوام بگم که حساب جداست از استصحاب اصطلاحی. اجازه بفرمید دیگه کافی لحظ بشیم خواهی از شد به خدمت شما دیگه بحثتر آمدیم سر دیگه فکر خانمی خبیم بوده. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.